رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرثی عطا تقدیم میکنم. سازمان حقوق بشری بدون مرز از وضع پیروان شاهدان یهوه در تاجیکستان ابراز نگرانی عمیق کرده است. مسئولان این سازمان واقع در بلژیک روز 8 نوامبر در اعلامیه از اتحاد اروپا خواستند که در نشست قریب الوقوع با نمایندگان دوشنبه این موضوع را بردارند. به اطلاع سازمان، مکالمه 15 اتحاد اروپا و تاجیکستان در مورد حقوق بشر روز 19 نوامبر امسال در بروسل خواهد گذشت. شاهدان یهوه یک سازمان غیر اسلامی است که فعالیتش 17 سال باز در تاجیکستان ممنوع است. دادگاه عالی تاجیکستان در ماه مارس سال 2021 بر علاوه آن را به فهرست 29 سازمان افرادگرا و تروریستی داخل کرد. سازمان حقوق بشری بدون مرز توصیه داد است که تاجیکستان آن را دیگر بار نامنویس کرده به تعقیب پیروانش پایان دهد. اعتراف حقوق اعضای شاهدان یهوه برای نرفتن به ارتش تاجیکستان و ایجاد خدمت آلترناتیوی غیر نظامی از خواستهای دیگر سازمان است. پیروان شاهدان یهوه بنا به باورهای خود پوشیدن لباس نظامی و گرفتن سلاح را درست نمی شمارند. آنها در عوض خدمت آلترناتیو را پیشنهاد می کنند که از یاری به پیران و درماندگان عبارت است. اما این نوع خدمت در تاجیکستان اعتراف نشده است. تا کنون چند پیروی شاهدان یهوه در تاجیکستان دستگیر و زندانی شدند. جوزف بورل رهبر سیاست خارجی اتحاد اروپا حمایت ناگسستنی اروپا را از اوکراین اعلام کرد. پیام او روز 9 نوامبر هنگام سفرش در شهر کییو صدا داد. این سفر نخستین یک منصبدار بلندپایه اتحاد اروپا به اوکراین از زمان پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات پرزیدنتی آمریکا است. بورل پیام سفرش را ابراز پشتیبانی اتحاد اروپا از اوکراین دانست و به خبرنگاران در کییو گفت: آغاز اقتباس، این پشتیبانی به طور ناگسستنی ادامه می کند. حمایت ضروری است تا شما خود را از تجاوز روسیه دفاع کنید. پایان اقتباس. در همین حال روسیه حمله های شدید را با موشک و هواپیماهای بی‌سرنشین به اوکراین ادامه می‌دهد. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر کارهای خارجی روسیه، گفته است که مسکو برای شنیدن پیشنهادهای پرزیدنت ترامپ درباره پایان دادن به جنگ آماده است. جنگی که روسیه با تجاوز نظامی به خاک اوکراین تقریبا 1000 روز پیش سر کرد. وزیر کارهای خارجی ایران اتهام را درباره دست داشتن جمهوری اسلامی در تحریزی کشتن دونالد ترامپ رئیس جمهوری نو آمریکا رد کرد. عباس عراقچی همچنان خواهان ایجاد باور یا که ایجاد اعتماد در مناسبت آمریکا و ایران شد. عراقچی روز 9 نوامبر در صفحه‌اش در شبکه ایکس یا همان تویتری سابق نوشت که یک سناریوی نو قلبکی ساخته شده است و در حالی که قاتل اصلا وجود ندارد، نویسندگان یک صحنه مذهبی درجه سوم آفریدند. اشاره او به ادعای مربوط به تفتیه بود که به گفته واشنگتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران می‌خواست دونالد ترامپ را بکشد. وزارت عدلیه ایالات متحده گفته است سپاه پاسداران شخصی را با نام فرهاد شاکری برای کشتن ترامپ کرا کرده است. دونالد ترامپ در انتخابات روز 5 نوامبر امسال پیروز شد و ماه ژانویه سال 2025 به عنوان رئیس جمهوری نو آمریکا سوگند یاد خواهد کرد. با گفته مدیر بیمارستان الاهلی در غزه، بر اثر حمله نیروهای اسرائیلی به منزل آوارگان در شمال این شهر کمش 17 نفر کشته شدند. حمله روز 10 نوامبر صورت گرفت. فدیل نعیم گفته است که در میان کشته شده 9 زن هست و احتمال تعداد قربانیان بیشتر شود. ارتش اسرائیل شرح نداده است. نیروهای اسرائیلی یک موباز جبلیه و شهرک های نزدیکی بیت لحیه و بیت حنون را در انزوا قرار داده، در این مدت با گذشتن تنها یک مقدار یاری بشردوستانه اجازت دادند. حمله های اسرائیل به نوار غزه بیش از یک سال باز ادامه دارد. پس از آنکه گروه فلسطینی حماس که آمریکا و اروپا آن را سازمان تروریستی می دانند، روز 7 اکتبر سال 2023 در حمله به اسرائیل 1200 نفر را کشت و تقریبا 240 تن را گرفتار گرفت. در حمله های اسرائیل در بیشتر از یک سال اخیر تقریبا همه زیر ساخت های غزه کاملا از بین رفته و بیش از 43000 فلسطینی کشته شده است. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 10 نوامبر به عربستان سعودی رفت است تا در نشست مشترک و اضطراری عربی و اسلامی شرکت کند. نشست روز 11 نوامبر در ریاض می‌گذرد. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان نگفت است که موضوع بحث جانب‌ها چی خواهد بود، اما وزارت کارهای خارجه عربستان سعودی چند روز پیش در اعلامیه گفت در نشست ریاض حمله‌های اسرائیل به فلسطین و لبنان و تهدیدها به ثبات منطقه بررسی می‌شوند. این نهاد دولتی سعودی در همین اعلامیه ادامه به گفتش جنایت و قانون شکنی ها را علیه فلسطینی ها و حمله ها را به لبنان محکوم کرد. روز 11 نوامبر سال 2023 بعد از 5 هفته حمله اسرائیل به غزه نیز در عربستان سعودی نشست مانند گذشته بود. رئیس جمهوری تاجیکستان آن هنگام پشتیبانی دوشنبه را از تأسیس دولت فلسطین با پایتخت آن شهر بیت المقدس شرقی بر اساس مرزهای سال 1967 بیان کرده بود. و رافائل گروسی رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی یا مگاته روز 13 نوامبر از ایران بازدید میکند. رسانه های دولتی ایران در این باره روز 10 نوامبر گزارش داده گفتند که ملاقات و مشورت های او با منصبداران جمهوری اسلامی در نظر است. رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی هفته گذشته گفته بود که ممکن است روزهای نزدیک برای بررسی برنامه بحث برانگیز هسته ای ایران به تهران برود و همچنین انتظار دارد که میتواند با دونالد ترامپ رئیس جمهوری نوی آمریکا همکاری کند. ایران از سال 2019 فعالیت هسته‌ای را افزایش داده است بعد از آنکه دونالد ترامپ در دوره اولی پرزیدنتیش آمریکا را از سازش هسته‌ای بیرون کرد و بر ضد جمهوری اسلامی تحریم‌ها جاری نمود. این توافق سال 2015 بین ایران و قدرت‌های جهان حاصل شده بود.
خارج میشه من به قول خیلی ارزان سر دست تمام
ارزان از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعه با او درو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شما بگو کجا هستم؟ سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
احمد ابراهیم سردبیر نشریه پیک در ولایت ختلان اتهام افرادگرایی را که تازه نسبتش اعلان شده است خنده‌آور و بی‌پایه خوانده است. او را نیمه ماه آگوست با گمان پیشنهاد پاره به کارمند کمیته دولتی امنیت ملی بازداشت کرده، دیرتر نسبتش با اتهام افرادگرایی و تمجوی نیز عیب اعلان نمودند. به پرونده‌اش مهر مخفی زدند و بررسی عیب‌های اعلان شده نسبتش پشت درهای بسته می‌گذرد. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. دو منبع آگاه از تفتیشات روز 7 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفتند که احمد ابراهیم هیچ عیب اعلان شده را نسبتش قبول نکرده است، ولی اتهام افرادگرایی را خنده آور خوانده است. مفتشان گویا در چند مقاله‌ای که از او سال 2016 تا 2018 نشر شده بوده است محتوای افرادگرایی پیدا کردند. احمد ابراهیم گفته است که من تمام عمر ضد افرادگرایی مبارزه کردم، از جوانان دعوت میکردم که به گروه های افراطی و تروریستی نپیوندند. او گفته است مقاله های من به حد تاثیر داشتند که دو دایشی شناخته گلمراد حلیموف و ابو خالد کلابی مستقیما مرا تهدید کردند که روز تو را جزا میدهیم. او با خطاب به مفتشان گفته است که مگر شما قصد گلمراد حلیموف و ابو خالد کلابی را میگیرید؟ اگر من ضد افرادگرایی و تروریسم نمیشدم مگر آنها مرا تهدید میکردند؟ گفته است او به مفتشانی که پروندهش را تحقیق میکنند. مقامات با دلیل مهر مخفی پرونده او را شرح نمی‌دهند. سال 2015 نصرت نظرف که در میان جنگجویان داعش در سوریه با نام ابو خالد کلابی شناخته می‌شد، در نوار احمد ابراهیم را برای همیشه در گزیته و اینترنت سیاه کردن مجاهدان به مرگ تهدید کرده بود. احمد ابراهیم آن زمان گفته بود که نصرت نظرف از مطلب‌هایی که در مورد بنام مجاهدان نوشته او شدیداً نگران بود و وعده داده است که حتماً به روزنامه‌نگاران گنرر این نوشته‌هایش را پرداخت خواهد کرد. همان سال گلمراد حلیموف سرهنگ یا پلکونیک فراری وزارت کارهای داخلی که در سوریه به داعش پیوسته بود در نوار ویدیویی از احمد ابراهیم دعوت کرده بود که از تنقید دولت اسلامی دست کشد وگرنه پشیمان می شود. در این نوار که گلمراد حلیموف در حلقه دیگر سلاحداران سازمان تندروی داعش می نشست با خشم به احمد ابراهیم می گفت از کفر طرفداری نکند. دو منبع رادیو آزادی گفتند که احمد ابراهیم با یادآوری از این تهدیدها به مفتشان گفته است شما فکر نمیکنید که چقدر سخنان من تاثیرگذار بود که تروریستان عصبی شده بودند. او گفته است شما آرزوی گلمراد حلیموف و ابو خالد کلابی را عملی میکنید که میخواستند مرا جزا دهند ولی کشته و ناپدید شدند. این حرف ها را احمد ابراهیم ضمن بازپرسی در آخر ماه سپتامبر گفته است، ولی همصحبتان رادیو آزادی تازه آن را نقل کردند. نزدیکان احمد ابراهیم از صحبت با روزنامه‌نگاران خودداری میکنند و هیچ شرحی درباره بازداشتی او نمیدهند. دوستانش هم با دلیل وجود خطر آشکارا از صحبت در این باره خودداری کردند. خبرنگار رادیو آزادی با وکیل دفاع احمد ابراهیم نیز تماس گرفت، اما تلفنش خاموش بود. یک تن از دوستان احمد ابراهیم که نخواست نامش ذکر شود گفت پرونده او را به حد مخفی کردند که نزدیکانش نیز چیزی را نمی‌دانند و آنها را هم برای ملاقات راه نمی‌دهند. در دو سال اخیر در تاجیکستان بیش از 10 خبرنگار و بلاگر را بازداشت کردند و اکثرشان با افرادگرایی متهم می شوند. نوردین قرشبایف رهبری انجمن مستقل رسانه های تاجیکستان روزی 5 نویبر در صحبت با رادیو آزادی گفت هدف از اعلان چنین اتهام مهری مخفی زدن به پرونده روزنامه‌نگار است تا جزئیات پنهان کند. احمد ابراهیم 62 سال دارد و سالها در رسانه‌های محلی و خارجی کار کرده است. او سال 2012 در ختلان نشریه مستقل پایک را تأسیس داد و تا زمانی بازداشت در آن کار میکرد. اتهامی که او را با آن عیبدار و بازداشت کردند با کاری نشریهش برمیگشت. وزارت فرهنگ اجازتنامه فعالیت نشریه او را تمدید نکرد و گویا برای دسترس کردن اجازتنامه او به یک کارمند کمیته دولتی امنیت ملی 2000 سومانی پورا پیشنهاد کرده است. اتهامی که دوستانشان را ساخته و پرونده او را قصاص برای مطلب‌های تنقیدیش می‌دانند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پناهجوی تاجیک در دوشنبه به 23 سال زندان محکوم شده است. فاروق اکراموف، پناهجوی تاجیک که ماه اپریل امسال از لهستان اخراج شده بود، در دوشنبه به 23 سال زندان محکوم شده است. این خبر را دو منبع نزدیک به مخالفان حکومت در اروپا تصدیق کردند. مقامات تاجیکستان درباره این حکم چیزی نگفتند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. عبدالستار بابایف رئیس کمیته نجات گرفتگان و زندانیان سیاسی قرارگاهش در لهستان 7 نوامبر به رادیو آزادی گفت فاروق اکراموف را ماه اکتبر از بازداشتگاه دوشنبه به محبس انتقال دادند. سید اسحاق بابایف فعال مدنی در اروپا هم به رادیو آزادی گفت یک نفری که تازه آزاد شده است فاروق اکراموف را در بازداشتگاه و در روزهای انتقالش به زندان دیده است. فاروق به این نفر میگوید که به نزدیکانش رساند او را 23 سال زندانی کردند، افزود بابایف. پیوندان فاروق اکراموف که بیرون از تاجیکستان هستند از حکم او بی‌خبری کردند. یکی از نزدیکان اکراموف به شرط ذکر نشدن نامش به رادیو آزادی گفت فقط یک عمکمون در داخل تاجیکستان زندگی دارد و گاه گاه خبرش میگیرد. تلاشای ما برای گرفتن شرح رسمی بی‌نتیجه بود. در دادگاه شهر دوشنبه به زنگای ما پاسخ ندادند. فاروق اکراموف 36 ساله را ماه اپریل امسال از لهستان بیرون کرده به تاجیکستان فرستاده بودند و سال 2016 با همسر و دو فرزندش در لهستان میزیست. عبدالستار بابایف مدیر کمیته شهروندی نجات گرفتگان به رادیو آزادی گفت در لهستان به او پناهندگی نداده بودند. به این دلیل وی به آلمان رفت، اما او را دوباره به لهستان فرستادند. در اردوگاه نگهداری میشد. مخالفان حکومت پیش از فرستادن فاروق اکراموف به تاجیکستان گفته بودند او در اعتراضهای سال 2023 بر ضد پرزیدنت امام‌علی رحمون در برلین شرکت داشته است و برای همین می‌ترسند که در تاجیکستان شکنجه و به مدت دراز زندانی خواهد شد. در گذشته آلمان و دیگر کشورهای اتحاد اروپا چندین فعال سیاسی را بازپس به تاجیکستان فرستادند که اکثر آنها برای مهلت‌های دراز زندانی شدند. سازمان‌های بین‌المللی حقوق انسان این عملکردهای کشورهای اروپایی را شدیداً تنقید کردند. نمونه اخیر اخراج دلمراد ارگاشف پناهجوی 40 ساله است که 7 نوامبر امسال از آلمان رانده شد و به مقامات تاجیکستان تسلیم کرده شد.
درآمد توقفگاه یا جای ایست پولکی ماشین‌ها که در شهر دوشنبه تشکیل کردند بر اساس سندهای رسمی میان حکومت و سرمایه‌گذاران تر 50/50 تقسیم می‌شده است. این تر از سوی شرکت نیت سولوشن و دوشنبه سیتی بانک عملی می‌گردد. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می‌دهم. این دو شرکت جزئیات نمی‌دهند. ظفر رجب‌زاده راننده تاکسی هم نمی‌داند پول استفاده از توقفگاه به کجا می‌رود. او را بیشتر پیدا شدن خط‌های کبود در کوچه‌های دوشنبه احتیاط کار کرده است، زیرا اگر حق آنها یعنی 3 سومانی را برای یک ساعت ایست پرداخت نکند 24 برابر بیشتر یا 72 سومانی جریمه خواهد شد. وی در صحبت به رادیو آزادی گفت
ما یگون جریمه یکون چی ندارم پرداخت کنم، فقط پستانی پرویرکه میکنم ندارم. بچه های هستن که بسیار دارم، بسیار دارم، خلاصور صرفم نمیرم.
جریمه شدنده؟
جریمه بیاد بسیار دارم. بچه های رونندوی تاکسی دامو قریب 10-15-20 هم زیاد دارم.
لطفالله رسولزاده راننده دیگری تاکسی میگوید تا زمانی آگاهی پیدا کردن از ترتیب پرداخت حق توقفگاه پولکی چندین بار جریمه سپرده است. لطفالله میگوید سپردن پول به طور آنلاینی یک مشکل دیگر است، چون اکثر راننده ها هنوز به آن صرفه نمیروند.
با قانون باید دپلا در دمی یکم پلاسادا نباشه، باید ماشین مقصد درود باشه، خالی باشه.
نکی درمو کدگی نه
کدگی.
توقفگاه پولکی در شهر دوشنبه بر اساس سازشنامه حکومت تاجیکستان و کنسورسیوم سرمایه‌گذاران تأسیس یافته است که از شرکت‌های نیس سولوشن و دوشنبه سیتی بانک عبارت است. مبلغ تطبیق تر تا 10 میلیون دلار پیش بینی شده است. یکی از هدف‌های آن کاهش تنبشوی در راه‌های پایتخت گفته می‌شود. طبق سازشنامه درآمد از پرداخت جریمه‌های ویرانکنی قاعده‌های حرکت در راه میان حکومت تاجیکستان و سرمایه‌گذار برابر تقسیم می‌شود، اما حق توقفگاه‌های پولکی و جریمه‌های آن را حکومت شهر دوشنبه و سرمایه‌گذار 50-50 تقسیم می‌کنند. نوابسته از مراجعه رادیوی آزادی تا لحظه تهیه گزارش، شرکت‌های سرمایه‌گذار و تطبیق کننده این طرح نت سولوشن و دوشنبه سیتی بانک حاضر نشدند که جزئیات بیشتر دهند. فضل جان فتولایف کارشناس اقتصادی روز 1 نوامبر در صحبت به رادیوی آزادی گفت این طرح وضع واقعی مالی مردم را به نظر نگرفته است.
اگر همین نرخی یک ساعت توقف 3 ساعت نه حداقل یک سومون که 50 درهم بود، مردم مشکلی ایلوگی رو ایجاد نکنه. این اکنون به چه وارده میرسوند؟ از یک طرف خوبیش هست، یعنی که مردم در هر جو توقف نمیکنه. از دیگر طرف گندگیش اون است که در اون جایی که کامیرا نیست، کامیرا ثبت کننده نیست، مردم در هر جو ماشین خود رو لغت کرده میگیرد، پرتفته میگیرد و یک مشکلی دیگر پیدا میشد.
اما بنابر قاعده های استفاده از توقفگاه های پولکی، مایوبان گروه های یک و دویم، سوختار نشان ها، میلیسا و یاری تجلی میتوانند از آن رایگان استفاده برند. 10 دقیقه اول ایست در چنین توقفگاه ها به پول است. معلوم نیست که مبلغ های زیاده که طرح نو میارد با چه مقصد ها استفاده خواهند شد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
بیشتری امریکایی ها از دونالد ترامپ پشتیبانی کردند. من ارشاد سلیمانی، گزارشگر رادیو آزادی، تحلیل سیاسی از شناسان امریکایی در صحبت با رادیو آزادی را با شما می رسانم. افزایش خرچهای زندگی و شکوه از مهاجرت غیرقانونی به امریکا از عاملهای اساسی غلبه دونالد ترامپ در انتخابات نام برده می شوند. عاملهایی که باعث شدن رای دهندگان در ایالتهای سرنوشت ساز از ترامپ پشتیبانی کنند. کمالا هریس نامزد حزب دموکرات را ضرور بود در ایالتهای کلیدی از جمله میچیگان، ویسکانسین و پنسیلوانیا پیروز شود. ایالت‌هایی که در انتخابات‌های گذشته معمولاً از دموکرات‌ها جانبداری می‌کردند، ولی شبکه فاکس نیوز اولین شده پرزیدنت سابق دونالد ترامپ را در ایالت‌های پنسیلوانیا و ویسکانسین برنده اعلام کرد که امکان می‌دهد او رأی کافی برای پیروزی در انتخابات را به دست آورد. هریس که برای کرسی پرزیدنتی باید در 3 ایالت تقدیرساز پیروز می‌شد، در میچیگان هم از ترامپ خفا ماند. ظاهراً این 3مین انتخابات است که نظرپرسی‌ها طرفداری از ترامپ را نادیده میگیرند، گفت براین کالت، استاد فکلته حقوق شناسی دانشگاه میچیگان، که تا اعلان نتیجه های انتخابات با رادیو آزادی صحبت کرد. پیتر سکری، عالم سیاست شناس در کالج باستون، میگوید هم جمهوری خواهان و هم دموکرات ها در صورتی بسودشان نبودن ثمره انتخابات می توانند نتیجه ها را به بحث کشند. در چنین شرایط به گفته سکری اعلان رسمی نتیجه ها می تواند طول کشد. نتیجه های برخی از ایالت های مهم مثل نیوادا دیر رسیدند. ربکا گیل، استاد سیاست شناسی در دانشگاه نیوادا، میگوید قبل از آنکه رسانه ها ترامپ را پیروز انتخابات اعلان کنند، آوازهای پیشکی یا با مکتوب ارسال شده می توانست بیشتر سنجیده شوند. در انتخابات های قبلی این موضوع چندان اهمیت نداشت، زیرا فرق بین آرای نامزدها به اندازه کافی بزرگ بود و جایی را برای بحث سر آوازه های پیشکی کتبی باقی نمی گذاشت. روشن نیست که این بار چنین باشد، گفت ربکا گیل. به نظر می رسد که شهروندان امریکا بیشتر از وضع در داخل کشور نگرانند. هرچند قبل از آوازدهی پیشبینی می شد که موقع نامزدها درباره وضعیت در خاور میانه، جنگ روسیه در اوکراین و روابط واشنگتن با چین می توانند عامل مهم انتخاب بین دو نامزد باشد. سیاست خارجی مشکل اساسی نیست، می گوید پیتر سکری و علاوه می کند که این برای انتخابات های امریکا معمولی است. ما با مسئله مهاجرت و زیاد شدن خرج های زندگی روبرو هستیم. ربکا گیل استاد سیاست شناسی در دانشگاه نوادا بر این است که مسئله حق اسقاط حمل در 10 ایالت یک انگیزه برای زنان شد که صرف نظر از گرایش حزبیشان آواز دهند. در آستانه انتخابات بسیاری از رای دهندگان و سیاست شناسان نگرانی کردند که پس از آوازدهی و مخصوصا در حالت برابر بودن رای ها ممکن است خشونت سرزند. سکری تاکید میکند که هر دو طرف به خشونت های احتمالی آماده و مایل هستند. برای همین این کارشناس میگوید ایالات متحده از هر نگاه دوره خطرناکی را پسی سر میکند. ربکا گیل میگوید وضعیت بسیار متشنج است. او تاکید میکند که حکومت ها در ایالت های سرنوشت ساز مثل جورجیا و میچیگان از خطر ترکش بمب هشدار داده بودند. این گونه هشدارها بیشتر از منبعها در داخل روسیه سرچشمه میگیرند. اما گیل میگوید از خشونت های گسترده در جریان آوازدهی خبر ندارد و راه های علاوگی رای دهی به مانند آوازدهی پیش از مهلت حجم ازدحام را در قطعه های آوازدهی کم کند که می توانستند احتمال خشونت و نزاع را بیشتر نمایند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
کمیساریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده ها میگوید تا نیمه اول سال 2024 در تاجیکستان 3629 شخصان بی‌شهروند ثبت شده است. در این دوره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. با اطلاع نهاد زیرتابه سازمان ملل، اکثر اینها شهروندان سابق اتحاد شوروی یا خیش و تبار آنها میباشند که تا حال تابعیت دولت های مستقل را دریافت نکردند. کمیسره در خبرنامه گفته است شخصان بی‌شهروند در دسترسی به حقوق و خدمت رسانی های گوناگون از قبیل معارف، تندرستی و شغل مشکل دارند. نظر مقامات تاجیکستان در این باره فعلا معلوم نیست. آمارهای سازمان ملل نشان می‌دهند که تعداد شخصان بی‌شهروند دوام 10 سال اخیر در تاجیکستان به طور نظرس کم شده است. کمیساریت عالی سازمان ملل متحد سال 2015 گفته بود که نزدیک به 42000 ساکن تاجیکستان شناسنامه ندارند یا با شناسنامه‌های به سر می‌برند که مهلت اعتبارشان گذشته است. حالا این شماره تا 3629 کس کم شده است. در همین حال خبرگزاری فرغانه با تکیه به آمارهای سازمان ملل نوشته است تعداد افراد بی‌شهروند در آسیای مرکزی دوام 10 سال اخیر 7 مراتبه کم شده است. با اطلاع منبع سال 2014 در کشورهای آسیای مرکزی بیش از 250000 کس بی‌شهروند بودند، اما این تعداد در ماه اکتبر امسال تا 34000 نفر کم شده است. بیشتر افرادی که شناسنامه یگان کشور را ندارند در ازبکستان به سر می‌بردند که شمارهشان 22400 کس ذکر شده است. در قزاقستان نیز 7400 کس تابعیت یگان کشور را ندارند. قرقیزستان و ترکمنستان از زمره اولین کشورهای در منطقه بودند که مشکل بی‌شهروندی را پورا حل کردند.
یار نمی‌دانستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم جمع زمی هر بود و بود. گر نمی دانستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم غم از غمی هر بود و نابود بود. گر نمی دیدم تو را با تشنگی های دلم،
بود راه عمرم به امید آرزوهای مرده بود
صداست که میماند
گنجی شایگان
از گذشته ها ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
السلام علیکم مخلصان پادکست گنجی شایگان. عبدالملک عبداللهجانوف، برای آنهایی که این شخص را یا این نام را نمیشناسند یادآور میشوم که او سابق سروزیر تاجیکستان، قبلش سفیر تاجیکستان در روسیه و پیش از آن یکی از وزیران حکومت تاجیکستان که برای محصولات غلگی مسئول بود. همین عبدالملک عبداللهجانوف همیشه گفته است که در انتخابات پرزیدنتی سال 1994 غلبه کرده است. با طرفداری او گویا 79% رای دادند و صبح 6 نوامبر بعضی از سفیران خارجی مقیم دوشنبه او را تبریک کردند. حتی شبکه مایک رادیوی روسیه تبریک او میگوید او را غالب اعلان نموده است. اما بنابر آمار رسمی که وارد صفحه تاریخ شده است، عبداللهجانوف 34 از 69% و رقیبش امام علی رحمانوف، بله آن وقت نسب پرزیدنت فعلی تاجیکستان چنین بود، رحمانوف بود، 59 از 154% طرفداری یافتند. در ضمن اول رای های به طرفداری عبداللهجانوف 48% اعلان شده بود. به صورت عموم یک هرج و مرج در این حساب و کتاب ها از همان اول وجود داشت. انتخابات اما در حال می گذشت که در تاجیکستان جنگ دوام داشت و همراه با انتخابات نظرخواهی عمومی قبول کنستیتوسیا نیز جریان گرفت. ضمناً رئیس پیشین حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان مرحوم رحمت الله زویروف طبق کنستیتوسیا هنوز قبول نشده برگزار گشتن این انتخابات را غیر قانونی می نامید و می گفت نخست می بایست طرح کنستیتوسیا در نظرخواهی عمومی قبول می شد و سپس بر پایه آن انتخابات پرزیدنتی برگزار می گشت. در بخش نوی برنامه فقط به خاطر صلح که با درخواست مخلصان پادکست گنج شایگان حالا پخش می شود، از نو سر و کله عبداللهجانوف پیدا می گردد. وی همراه دو سروزیر دیگری سابق جنبش احیای ملی را تأسیس داد و خواستار شرکت در گفت‌وشنید صلح تاجیکان و تقسیم قدرت شد. طرف های گفت‌وشنید حکومت تاجیکستان و اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک به این دعوت چی پاسخ دادند و اصلا تصمیم ها در گفت‌وشنید آیا از طرف کی و چگونه گرفته می شد، در این بخش برنامه خواهید شنید. فقط به خاطر صلح ویژه گفتار بخشیده به دهمین سالگرد امضای سازشنامه صلح تاجیکستان. گفتار پنجم بعد از انتخابات و رفرندوم. شب زنده های اسلام آباد، الماتا، بیشکک و اشخاباد. همه راه ها به مسکو می رسند. عبدالملک عبداللهجانوف تاجیکستان در تاریخ خود سفیر سرکش را ندیده بود. وی به طلب های بازگشت به دوشنبه پوزخند می زد و نمی خواست با سرور دولتی که خود سفیر آن در روسیه بود، یعنی با امام علی رحمانوف، تلفنی صحبت کند. نهایت خود رحمانوف عازم مسکو شد و ملاقات سرور دولت با سفیرش، ملاقات شبیه به گفت‌وشنید های صلح، روز 17 آوگوست سال 1994 در یکی از بوستان سراهای وزارت